کارو بدتر از اون، اینجا مثلا یه کارو بهتر میکرده، اونجا یه کارو بدتر میکنید، اونجا بهش میگن تو آدم موفقی هستی. اینا تفاوت هایی که ما طبعا باید توی اون تدوین، توی اون روشنگری هامون باید بگیم و افراد هم متوجه میشن. زمان ممکنه ببره ها، زمان ممکنه ببره، ولی متوجه این اتفاقات و روش های اونها و در حقیقت افشاگری هایی که میشه، تدوین هایی که میشه، اون جنگ نرمی که علیه جنگ نرم اونها برای افتاده، در حقیقت اینا همش جواب میده و ما میتونیم انشاءالله به نتیجه بریم.
جناب آقای مقدم، ما هم در دیدار دیروز مردم با رهبری معظم و هم در بیانات قبلی ایشون دائما داریم میبینیم که ایشون متذکر میشن. من عبارتی که دیروز ایشون عنوان کردن براتون میخونم، میگن صاحبان دستگاه های تبلیغاتی، صاحبان بیان، صاحبان قلم، اصحاب هنر و دانش، مسئولان دستگاه های رسمی رسانه، آموزش و هنر و آحاد جوانانی که با فضای مجازی ارتباط دارند، باید تمرکز خود را برای مقابله با تهدید نرم افزاری دشمن قرار بدند. این چندمین باری که تأکید کردن مقام معظم رهبری، یه بچش اینه که ما هنوز درست عمل نکردیم، یعنی هنوز از قابلیت‌های رسانه خودمون برای اینکه این تبیین درست انجام بشه صورت نگرفته. چرا کعبه آمال باید برای جوانان ما به قول فرموده شما آمریکایی باشه یا کشورهای اروپایی باشه که اگه برن اونجا تی بکشن براشون خیلی مطلوبه، اما اینجا حاضر نیستن که مثلا برای مملکت خودشون حتی کارگری بکنن؟ این که نمیگم همه جوانها، بعضی از جوانها، این از کجا ناشی میشه؟ رسانه‌ها چرا این کمکاری رو میکنن؟ آیا مسلح نیستن؟ ابزار درستی ندارن؟ پول بهشون تزریق نمیشه؟ فکر نو ندارن؟ چه مشکلی این وسط هست؟
نگاه کنید، من به نظرم یه بخشی از مسئله اون چیزی که تاکید کردیم و تاکید شده برمی‌گرده به استفاده از ابزارها.
بله.
یعنی که همه باید دارن از این ابزارهای نوین استفاده بکنن. کسی اینها رو متعلق به بشریت، متعلق به یک کشور خاص و یک فرد خاصی نیست. همه باید استفاده کنن. با همین ابزارها هم اتفاقا باید به جنگ اونها رفت، به جنگ نرم اونها رفت، به جنگی که اونها برای ناامید کردن مردم، برای براندازی دارن ازش استفاده میکنن، باید با همین ابزارها رفت. بنابراین یکی از توصیه هایی که از این صحبت ها میشه کشف کرد و جدید هم البته نیستش، اینه که ما باید خودمون رو مسلح بکنیم به علم روز، به تکنولوژی روز، به همین سلاحایی که وجود داره. سلاحه تو جنگ نرم سلاحش همین چیزاست، یعنی اینترنت، فضای مجازی، شبکه اجتماعی و الی اینا، همه ابزارهای مربوط به کار هستن. بنابراین باید نسبت به اینها مهیا بشه. یه بخش دیگه از مسئله به نظر من برمیگرده به داشتن رسانه‌های بین‌المللی. ما نباید همش رسانه‌هامون محدود، ما داریم رسانه خوبم داریم، در داخلم دارم کار میکنم، ولی رسانه‌هامون پیام‌هاشون به اون طرف نمیرسه. حالا یه بخشش مربوط به ماهیت شبکه شدن ارتباطاتی که الان نمی‌خوام واردش بشم، یه بخشش هم مربوط به اینه که ما به زبان خود اونها باید حرف بزنیم، باید تو فضای اونها باید زندگی بکنیم و زیست بکنیم و حرف بزنیم. خب ما رسانه بین‌المللی مؤثر نداریم، یه واقعیت رو بپذیریم.
بله.
ما بخشی از ضعفمون همینجاست، چه در شبکه‌های تلویزیونیمون بگیریم، چه در رسانه‌های مکتوبمون بگیریم، چه در رسانه‌های مجازیمون بگیریم. ما زبان رسانه‌ای که به زبان دیگری بخواد حرف بزنه و مؤثر باشد در اون کشور و در اون فضا و در اون محیطی که در موردش حرف میزنیم ما نداریم. طبعا ما نمیتونیم این بورد رو داشته باشیم.
زبان رسانه‌ای که آقای مقدم اشاره میکنین، منظورتون الزاماً این نیستش که مثلا کلام ما یا بیان ما مثلا صرفا فقط باید مثلا انگلیسی باشه. این هم نوایی و هم صحبتی و هم کلامی با مردمی که در کف جامعه مثلا امریکا یا اروپا هستن و ذائقه های اونا رو درک کردن، به نظرم تو این زمینه مقداری ما عقبیم.
اصلا نمیشه. من منظورم یه زبان خاص نیست، همه زبان، ولی بالاخره شما زبان یک پل ارتباطی بین شما و یه آدم دیگری که یک فرهنگ دیگه داره، یک زبانی که اصلا متوجه حرفای شما میخواد بشه و شما زبان اون رو بدید.
بله.
یه زبان مشترکی باید بشه شما هر زبانی
میخواد. اون که بخش اول و اصل کار در واقع.
بله. زبان مشترکی داشته باشه، بعد از اون میتونید پیام بهش منتقل بکنید و موجب دیداری و هوشیاری او بشید. این کاریه که الان ما چون ابزار این بخش رو نداریم، به هر دلیلی که حالا داستانش مفصله، ما ابزارشو نداریم، خب طبعا اینجوری میکنیم ضعیفی. در حوزه بین الملل من میگم ضعیفیم، اما در حوزه داخلی داره تلاش میشه. همه رسانه های داخلی ما در مقابل یه حجم زیادی از رسانه های خارجی دارن مقابله میکنن. این واقعیت اون هر کسی به سلیقه خودش، حتی با وجود اختلاف سلیقه ها و دیدگاه های سیاسی و فرهنگی و اینا، حتی با وجود اینها داره این مقابله به نظر من داره شکل میگیره.
درسته. انشالله امیدوار هستیم که موفق بشیم و به هر طریق همون که نکته که شما فرمودید، نوع تعامل و تقابل باید هر دو از یک جنس باشه. یعنی ما بدونیم که در واقع اگر میخوایم عمل بکنیم با چه زبانی، با چه سلاحی، در چه شرایطی، در چه جغرافیایی، با چه مردمی، و حالا اگر بتونیم مؤثر واقع بشیم که فبه ها. ممنونم از شما جناب آقای مقدم. اگر صحبتی باقی مونده خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم، در خدمتتون هستم.
ممنون از شما، سپاسگزار. خداحافظی میکنم با جناب آقای مقدم، کارشناس محترم حوزه رسانه. اینجا عصر مقاومت، رادیو مقاومت.
هیز است به پا خاص عالم و زمان رشته از صبح قیامت و زمین باغ تراوت سر بسته پی تکبیرت و لهرام سپیدار به تعظیم تو قامت کوه در حال رکوع در دل سجاده ی دشت است برگ در سجده و پروانه و گل غرق کشم بود چشم جاریش قنات است خنوتش شنگ هم هم نزو گوید با همین صبر و سکوتش شد زمین مست و زمان مست خاک مست و آسمان مست آیه نازل شد و شد هر دل و جان مست زمین زنده به عشق تو جهان مست گل گل لفظه همه وقت از آن مست القدسولن القدسولن سوف نفتی و فی القدسولن القدسولن القدسولن.
شاهین صادق زاده از تهران گفته السلام علیک یا امام هادی علیک السلام. انشالله که جواب سلام از خدا آقا بگیرید. و عزیز دیگرمون زهرا مطهریان از کاشان هم که به امام هادی علیه السلام متوسل شدن و در ادامه گفتند ای سهیونیست کوردل، ما ملت امام حسینیم، ما ملت شهادتیم، ما از تو که هیچ از تو بزرگتر هم نمی ترسیم ازش، ما ایرانی قهرمان و شجاع و دلیل از نسل سلمانیم. مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکای خبیث.
برخواستن و رد شدن از خود و همین رد شدن از خود اولین شرط قیام است، شرط چون مالک و میسم شدن و چرخ زدن دور امام است.
محمد شهرکی سرباز رهبری خودش رو معرفی کردند و گفتند خدای شکرت که سایه پدر بالای سر این مملکت هست و حضرت آقا جانم سید علی خامنه ای که جان ناقابل من فدای شما، انشالله سلامت باشی. و عزیز دیگرمون هم آقای مهدی محمدیان از مشهد مقدس که گفتند یا امام هادی علیه السلام، آقا جان نام زیبایت مرا یاد برادر شهیدم میاندازد، شهید ابراهیم هادی، یاد شهدا کنیم با ذکر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در خیبر بگشای شد زمین مست و زمان مست خاک مست و آسمان مست آیه نازل شد و شد هر دل و جان مست زمین زنده به عشق تو جهان مست گل گل لفظ همه وقت از آن مست القدسولن القدسولن سوف نفتی و فی القدسولن 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 أخرجوا من فلسطين لنا القدس لنا سوف نفكر في القدس لنا البحر لنا والأرض لنا أخرجوا من فلسطين لنا.
و مثل همیشه از شما بسیار سپاسگزارم که به ما، به بنده حقیر اینقدر لطف و محبت دارید، از سنندج عزیز بزرگوارمون جناب آقای پناهی، دیگر عزیزانی که همراه هستند، آقا زاهد هم از سنندج، و مثل همیشه همه دوستانی که به برنامه لطف و محبت دارند. و امیدوار هستم که انشاءالله همیشه ما بتونیم که آنچه که در وظیفه و آنچه که در انجام وظیفه برگردنمون هست درست انشاءالله ادا بکنیم. و ما عرض کنم خدمت شما که کم کم داریم نزدیک میشیم به مراسم تشییع جنازه شهید سید حسن نصرالله و پیکر مطهر ایشون و دیگر شهدایی که روز 5 اسفند انشاءالله بنا هست که با حضور بسیاری از مقامات سرشناس و سران کشورهای متفاوت و شبکه ها و رسانه های بسیار عظیم و تا اونجا گالا عنوان کردن 400 شبکه در واقع بین المللی و رسانه ای انجام بشه. وزارت خارجه ایران هم گفته که ایران در سطح عالی در مراسم تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله شرکت خواهد کرد و سخنگوی وزارت خارجه هم درباره تحولات رخ داده بین ایران و لبنان هم که تو این چند روز اخیر اتفاق افتاده گفته که ممکنه حالا اینکه بعضیا گفتن امکان شرکت مقام‌های ایرانی در مراسم تشییع وجود نداره اظهار نظر کردن و گفتن که خیر، این مراسم خیلی مهمه، ما حتما در سطح عالی در شرکت خواهیم کرد. در همین رابطه میخوام گفتگوی رو آغاز بکنم با جناب آقای دکتر محمدعلی پورشی، کارشناس محترم مسائل غرب آسیا. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. استاد گرامی، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو مقاومت. خدمت شما
زنده باشید. متشکرم. این که انتظار می‌رفت که آقای دکتر به هر حال شیطنت‌هایی بکنه آمریکا و رژیم صهیونیستی که به هر شکلی بخواد مراسم رو تحت شعاع قرار بده، و این جریان اخیر هم که در مورد ایران و لبنان اتفاق افتاده، دخالت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی در مسائل لبنان و به هر حال ایجاد خدشه‌ای که تو روابط بیروت با تهران وجود داره، فکر می‌کنید که این موضع‌گیری رسمی و رسانه‌ای که الان وزارت امور خارجه انجام داده چه پیامدهایی میتونه داشته باشه در روابطی که حالا پیش رو داریم برای ایران و لبنان؟
بله، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم، در تحلیل این اتفاقاتی که اخیراً در سطح روابط بین دو کشور در حال وقوع هست، به نظرم مناسب هستش که ما یک نمونه مشابهی از آنچه که در سالیان گذشته در حوزه روابط دیپلماتیک بین جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگه به وقوع پیوسته، این رو خدمت شنوندگان عرض بکنم و یک مقایسه با وضعیت جاری بکنم. خب مستظر هستید، ما به عنوان نمونه من میخوام اشاره بکنم به دو کشور لیبی و سودان که اتفاقا همین امروز هم آقای عراقچی وزیر محترم امور خارجه کشورمون ملاقاتی داشتن با وزیر امور خارجه سودان در تهران. اگر شنوندگان عزیز خاطرشون باشه، خب ما سال 93 همزمان با تجاوز رژیم سعودی به یمن و تشکیل ائتلاف به اصطلاح سعودی علیه مقاومت یمنی، خب برخی از کشور رو حدودش 8-9 کشور بودن که تحت فشارهای سعودی روابط خودشون رو با جمهوری اسلامی ایران یا به سطح بسیار پایینی تنزل دادن یا اینکه قطع رابطه کردن. از جمله اون کشورها کشور سودان بود. ما مراکش رو شاهد بودیم، حتی لیبی و خدمت شما هستم، حتی جزایر کمر، جیبوتی، خیلی از این کشورها بودن که یک زمانی که روابط بسیار حسنه با جمهوری اسلامی ایران داشتن، تحت فشارهای خارجی آمدند و روابطشون رو قطع کردن. خب من نمونه دیگر رو بخوام عرض بکنم، کشور لیبی بود. خب جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی بود که از همون ابتدا در حمایت از انقلاب مردم لیبی وارد عمل شد، کمک‌های بسیار زیادی که درمان مجروحان انقلاب لیبی رو در تهران انجام داد. اما خب اینا در یک برهه روابط رو قطع کردن. اما امروز می‌بینیم که مجدداً اینها دوباره با آغوش جمهوری اسلامی ایران باز می‌گردن. تک خانم آقاجانیان، امروز همه ملت‌های آزاده، حتی من می‌خوام یک چیزی سراتر بگم، حتی دولت‌هایی که مستقل نیستند و وابستگی دارند یا به محورهای مرتجع عربی یا به محور اروپایی یا به آمریکایی‌ها، نمی‌توانند هیچگاه حسن نیت جمهوری اسلامی ایران را در برخورد با منافع اون کشور و نداشتن هیچ گونه طمع و قصدی نسبت به اون کشور نمیتوانن از دیده ها پنهان نگه دارن.
صحیح.
این جمهوری اسلامی ایران هستش که همواره بر اساس اصول خودش و بر اساس مصالح و منافع دوستان خودش رفتار کرده. ما امروز پیامی هم که روز گذشته وزیر خارجه در سخنگوی وزارت امور خارجه در رابطه با بحث شرکت در مراسم بود، اولا دو تا خب این رو من عرض کردم که خدمت شنوندگان این رو تاکید بکنم، حتی اگر در مرحله جاری دولت لبنان که البته این رو عرض بکنم حتما در ارتباط و در رابطه گیری و در مدیریت این پرونده نیاز به یک هوش بالا با یک مدیریت و تدبیر بالایی باید انجام بشه، اما این جای نگرانی ندارد، به خاطر اینکه این دو تا مثال رو عرض کردم، هم سودان زمان عمر البشیر که قطع رابطه کرد و هم دولت لیبی که مجددا درخواست روابط اقتصادی، روابط تجاری و سیاسی با جمهوری اسلامی ایران کرد.
آقای دکتر، خب ما الان داریم می‌بینیم رئیس پارلمان لبنان هم اظهار نظری که کرده مبتنی بر همین فرمایش شماست.
بله.
الان همین در مورد این مسئله هواپیمای ایرانی میگه که باید با درایت حل بشه و ضمنی که حالا نظر میکنه که لبنان مستمع نیستش و رژیم صهیونیستی حق تصمیم برای ما نداره، ولی به این هم اظهار نظر کرده که نباید وارد یه فازی بشیم که اونها در واقع میخوان این خدشه ایجاد بشه بین روابط ما با ایران.
کاملا صحیح میفرمایید سرکام آقا جان. ببینید، دشمن در تلاش هستش که امروز در لبنان یک دور باطلی رو ایجاد بکنه.
بله.
یعنی یک موضوعی رو مستمسک قرار بده، به عنوان بهانه قرار بده، اون رو به عرصه داخلی تبدیلش بکنه، بعد اون رو براش یک بعد خارجی ایجاد بکنه، مجددا بیاره در نقطه اول، یعنی در اصطلاح از یک موضوع تنشی به یک چالش و در مرحله بعد به یک بحران اون رو مبدل بکنه. به خاطر همین عرض میکنم هوشمندی و هوشیاری بسیار زیادی لازم هستش. اما جمهوری اسلامی ایران اولا سخنگوی محترم وزارت امور خارجه خب با این مطلبی که اون فهمیده، اولا جمهوری اسلامی ایران هیچ ترسی از ارعاب رژیم صهیونیستی، خب شما مستظر هستید قبل از این ایام، یعنی قبل از سخن دیروز سخنگوی وزارت امور خارجه دائما سخنانی میومد، اخباری میومد که رژیم صهیونیستی بوده که گفته اگر هواپیمای ایرانی در فرودگاه بیروت بنشیند من فرودگاه بیروت رو مورد هدف قرار میدهم. این عملا این ارعابی که دارن انجام میدن در کنار تطمیعی که امریکایی‌ها و رژیم سعودی داره انجام میده، یعنی همزمان مردم لبنان و دولت لبنان هم با ارعاب و هم با تطمیع روبرو هستش، یعنی تهدید چند جانبه متوجهشون هستش. اما جمهوری اسلامی رو نشون داد که اولا نمیترسه و نگران نیست، از ارعاب رژیم صهیونیستی نمیترسه، همونطوری که وقتی تاکید شد ترامپ گفتش که من اگر شنبه گذشته درهای جهنم رو باز می‌کنم در نوار غزه، من در همین مسابقه خدمت شما عرض کردم
فرمودید.
دیگه بدتر از آنچه که اتفاق افتاده اتفاق نخواهد افتاد و این تنها یک بلوف سیاسی هستش. ما امروز هم این رو می‌خوایم مردم لبنان ثابت بکنیم و مردم منطقه که برخلاف زمانی که وزیر امور خارجه آمریکا یا رئیس جمهور آمریکا یک زمانی بود خانم آقاجانیان مردم عزیزم و شنوندگان منتظر باشن، یک زمانی به عراق سفر میکردن، خیلی طولانی نیست، 5 سال پیش 6 سال پیش هیچ رسانه‌ای هیچ مطبوعاتی خبردار نمیشد از ترس جانشون و میرفتن اونجا در تمام اون ایام. شما حتی وزیر امور خارجه آلمان رو دیدید زمانی که به دمشق سفر کرد، 2 هفته پیش جلیقه ضد گلوله تنش بود. یعنی به رغم اینکه یک دولت دست نشانده تروریست در سوریه روی کار هستش که با مدیریت خود اروپایی و آمریکایی و رژیم صهیونیستی به قدرت رسیده، اما باز هم خودشون احساس اطمینان نمی‌کنن. جمهوری اسلامی ایران هم در سطوح سیاسیش، هم در سطوح نظامیش و هم در سطوح امنیتیش همواره با یک اطمینان خاطر و با یک عزت نفس درجه شروع میکنه. این پرنامه این هستش که الحمدلله شرکت میکند، بار دیگر تأکیدی میکنند، چون این حضور برای دلگرمی مردم لبنان اعم از شیعه و سنی و مسیحی هستش. یعنی انسانهای آزاده در لبنان که اتفاقا جمعیتشون بسیار زیاده و از هر سه طایفه هستن، هم مسیحیت هم سنی و هم شیعه، دل در گروه مقاومت و دل در گروه شهید جناب سید حسن نصرالله علی الله مقامه دارن
خانم. انشالله. و جناب آقای پوشی، شما فکر میکنید یک شنبه چه اتفاقی میفته؟ خیلی نگاه ها الان به لبنان هست و این تشییع جنازه و اینکه واقعا بنا هست که همه سرانی که شرکت بکنن و این وعده هایی که داده شده، فکر میکنید که خود همین میتونه یک جریانی بسازه بر علیه رژیم صهیونیستی؟
طبیعتا خیلی از نهادهای مردمی در سراسر دنیا و در اصطلاح بخش‌های اجتماعی مختلف در این مراسم شرکت خواهند کرد.
بله.
امروز بعد از جریان طوفان الاقصی یک شکافی بین رفتار حاکمیتی و ساختهای اجتماعی ایجاد شده خانم آقاجانیان.
بله.
یعنی امروز دیگر مردم دنیا نگاهشون به حرکت‌های حکومتشون نیست. ارزش گذاری که نسبت به یک واقعی مهم می شود بعد از طوفان و لخت، این رو در حوزه شناختی دارم عرض می کنم خدمتتون. امروز نگاهی که به یک پدیده می شود دیگه یک نگاه ناظر به رفتار حاکمیت نیست. امروز ملت ها خودشون جریان ساز شدن.
درسته.
این مهمترین پیام طوفان و لخت که اتفاقا در مراسم تشییع جناب سید حسن نصرالله تبلور پیدا خواهد کرد و از همه مهمتر و اون چیزی که دشمن رو بیش از همه میترساند وحدت بین ادیان مختلف است. دیگه اینجا من در جناب سید حسن نصرالله کسی بودش که حداقل در لبنان به اثبات رسون که یک ائتلاف برادرانه بین شیعه و سنی و مسیحی میتواند ایجاد بکند و امروز در مراسم تشییع جناب سید خواهیم دید که مجدداً بار دیگر روح مطهر ایشون تمام این در اصطلاح طوائف مختلف و ادیان مختلف رو مجدداً گرد همدیگه میاره و انشالله حرکت دهنده و پیشران یک جریان جدید انشالله به سمت ظهور حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرج الشریف خواهند بود
انشالله. بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر محمد علی پوشی، کارشناس متعهد مسائل غرب آسیا. مثل همیشه استفاده کردیم از فرمایشات.
خواهش می‌کنم. سلام علیکم. تو صدا دادن از شما و شنوندگان عزیزتون. زنده باشید.
روز شما بخیر.
خدا نگهدار.
عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
ومهز الأرض وهبه ورب المعرف ويتربه عمشيتنا في صخرة كسر وبصرخة الله
الله اکبر، الله اکبر از این همه اقتدار و نمایش اقتدار، نمایش جنگ غزه در دنیا. امروز ازتون از اول صبح سوال کردیم که مهمترین نمایش جنگ غزه در دنیا چه بوده؟ آیا مظلومیت اقتدار یا مهاجرت معکوس در سرزمین‌های اشغالی؟ ضمن اینکه امروز متوسل به امام هادی علیه السلام هم میشیم، در ابتدای پیامک ها ازتون تقاضا کردیم که حتما لبک یا امام هادی رو هم ذکر بفرمایید. اما ای بر من که وقتی از یکی از عزیزان یادی میکنم و یادم میره از دیگر عزیز یاد بکنم، مواجه میشم با اعتراضای شما. فراموشت نکردم محمد آریان مرادی عزیز 14 ساله، فرماندت حاج قاسم عزیز هست و شما سرباز حاج قاسم که همیشه همراه ما هستی از سنندج. میدونم بسیجی هستی، کوچک نیستی، که دلت خیلی بزرگه و حتما مرد میدان هستی، که زمان 8 سال دفاع مقدس امثال شما بودند که خط اول مقدم می جنگیدند و به شهادت رسیدند. انشالله که پر نام باشی و پر روزی و امیدوار هستم همیشه در این جبهه مقاومت شما طرفدار و حامی و پشتیبان باشی. و مجید داخم از آستانه اشرفی گفته یا امام هادی علیه السلام، خامنه ای عزیز مطمئن باش که رهبر انقلاب ما به حق امام هادی علیه السلام، رهبر عزیزمون، به زودی ما اسرائیل کثیف رو از بین میبریم و اون رو نابود میکنیم انشالله. رضا سیدی از مشهد مقدس هم گفته لبک یا امام هادی علیه السلام، و به نیابت از رفقای شهیدشون که مدافع حرم بودند در برنامه حاضر هستند، و در انتهام گفته جانم فدای رهبر. و مثل آقای مهدی طوسی از مشهد مقدس، خیلی ها هم گفتن به امام هادی علیه السلام که آقا دلمون برای حرم تنگ شده. انشاءالله که خود آقا یک فرمایشی، یک توسلی که بهشون میکنین زمینه ای رو آماده بکنن، انشاءالله گشایشی که بتونین به پایبوسیشون بیاین. اشرف جلیلیان بزرگوار از مشهد مقدس هم متوسل به امام هادی شدند، همچنین سعید غفاری از اصفهان هم که ایشون هم از شنوندگان همیشگی ما هستند و نام و ذکر امام هادی رو در برنامه آوردند، علی اصغر با عقل از مشهد هم همچنین، و دیگر عزیزانمون که اشاره بکنم اسمای شریفشون اگر پیدا کنم که خب با شماره اومدن 0993 1248 گفتند السلام علیک یا امام هادی. حسین احسنی از قوچان خراسان رضوی هم گفته که یا امام هادی علیه السلام، اسرائیل قطعا نابوده. و همچنین دیگر عزیزمون که گفتن آقای علی گودرزی از شهر برزور، اگر درست خونده باشم، از نهاوند، میگن چند روزی که من پیام میدم پیامم نمیخونید، ببخشید. اگر که دوستان از نظر گذروندن گفتن به نیابت از شهدای این شهر، من میگم یا امام هادی علیه السلام. بهاءالدین عظیمی از قم هم گفتند لحظه شمار برای جنگ با سهیون یا امام هادی علیه السلام، لبک یا خامنه ای. و آقای علی اصغر انصاری هم امام جماعت ایران مال که همیشه همراه ما هستند از تهران، ایشون هم سلام گفتند به امام هادی علیه السلام. علیکم السلام، که انشاءالله از جانب خود ایشون بشنوید و حاجت روا باشید. از غرچک ورامین آقای روحنواز هم گفته که ایستادگی کن تا روشن بمانی، شمع‌های افتاده خاموش می‌شوند. سید حسن ملتی رو روشنایی می‌بخشه. یا امام هادی لبک یا خامنه‌ای.